گرچه در شب تو بانگ شیون است، نگاه خسته به جاده روشن است، میدمد سپیده تو از کران، قدس دل شکست جام دل بمان، دش نمی شود شب ستم به خون تازه، بشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه، خون سنگا به جوش آمد از قیام تو، ناله جهان شنیده می شود به نام تو، یا
شهادت اللهن خالص بندلرنین قامتنا یاراشاندی، شهادت اله انسانلارن هنریدی، شهادتنن حق یولونن پاستارلارنن قدمدری، حق یولونن مجاهدلرنین قدمدری داها مستحکم و محکم olur. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. Bir de siz Müslüman ve mümin hamvatanlarımızın huzuruna, dünyanın azadihah insanlarının huzuruna, aziz rehberimizin mahzarına, Ağa Veli Asr Erbahuna Fidanın huzuruna, şerif mahzarına arz-ı tesliyat ve taziyetimiz olsun. Eşk gurbangahında halisane canın canana teslim eleyen اسماعیل هنیه‌نین شهادت مناسبتنه. بو مجاهد نسوهن روحو شاد اوسون و یولو دواملی انشالله. الله همانندا خدا حافظ.
Danışır Erdəbil Radyosu.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
محور مقاومت قسم بیکار نمیشینه و جواب اسرائیل رو میده.
جبهه مقاومت کوتاه نمیاد چون مردان بزرگی دیگر دارد که جایگزین ایشان بشن.
ان شاء الله یضربونه و یحطوا له قلب ما طول عند عمر.
مطمئنا بی پاسخ نخواهد.
ان شاء الله به موقعش انتقام میگیره.
جهان اسلام و جبهه مقاومت خواهشمندیم که یک پاسخی در خور به رژیم کودک‌کش و قاصب اسرائیل بده.
عزیزترین کس آدمو یکی بزنه بکشه. از خونش میگذری؟ مسلما نمیگذری.
ان شاء الله مردم ایران و مردم محور مقاومت و مردم فلسطین ان شاء الله انتقام سختی از رژیم بزدل اسرائیل خواهند گرفت.
ان شاء الله اسرائیل عن غریب يمحون من على خريطه الارض وتكون فرحه لكل المسلمين.
این راه ادامه داره و آخرش به پیروزی جبهه مقاومت ختم میشه.
کشورهای مسلمان همه باید هم دست به دست هم دادن و جواب این اقدام تروریستی صهیونیستی ها رو بدن.
خون اسماعیل هنیه و مغنیه هیچ وقت روی زمین نخواهند ماند.
او اسرائیلیان محکوم دکن که ترول دکن خلفی ترول دکن مسلمان کن من لیده کجن انسان ها چی زور خراب نهد کل ده هر انسانی چی خراب بون اوانه اما محکومی اندکین
فلسطینی ها اتفاقا قوتشون بیشتر میشه برای مبارزه.
این عزم جهاد و مقاومت رو راسختر میکنه برای اینکه جدیتر به اون اهدافش فکر بکنه.
انشاءالله به زودی میبینیم که خداوند متعال این قاتلین و ظالمین را سزایی میدهد که دیگر ظالمی که در دنیا هست عبرت بکند انشاءالله العظیم.
صدها حاج قاسم میاد، صدها اسماعیل هنیه میاد، به هر حال بدونن که اسلام پیروزه.
اینا که از بین میرن قاسم سلیمانی ها، هنیه ها و امثال هم رو توی دنیا زیاد میکنن.
انتظار اصلی ما اینه که ما بتونیم باطل رو منهدم کنیم انشاءالله.
اسرائیل با این کار قبر خودش رو کند.
وعده خداوند حق است و به زودی وعده خدا محقق می شود.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Oh,
تشییع و خاکسپاری پیکر رهبر مقاومت فلسطین در دوحه قطر. گفتگوهای معاون اول رئیس جمهور با مقامات قطری در دوحه پس از شرکت در مراسم تشییع و تدفین شهید هنیه.
هشدار سرپرست وزارت امور خارجه درباره پیامد سکوت اروپا در قبال جنایت‌های صهیونیست‌ها. دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با باقری: ایران طبق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد.
موج محکومیت ترور رهبر مقاومت فلسطین جهان را فرا گرفت. هموطنان در مناطق مختلف کشورمان نیز پس از اقامه نماز جمعه با برپایی راهپیمایی اقدام تلافی جویانه را خواستار شدند.
و ترس و وحشت از انتقام ایران در سرزمین‌های اشغالی. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید: باید حرف ایران درباره انتقام را جدی گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
معاون اول رئیس جمهور در صدر هیئتی برای حضور در مراسم خاکسپاری شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به قطر رفت و پس از ورود به دوحه پایتخت این کشور مورد استقبال مقامات ارشد قطر و سفیر کشورمان قرار گرفت.
دوحه قطر مقصد اولین سفر خارجی آقای عارف 5 روز پس از نشستن بر مسند معاون اولی رئیس جمهور. سفری از پیش تعیین نشده با هدف حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که روز چهارشنبه در اقدامی تروریستی در تهران به شهادت رسیده است.
حضور در مسجد جامع شهر دوحه
و شرکت در مراسم تشییع و تدفین شهید اسماعیل هنیه اولین برنامه آقای عارف در این سفر بود.
مسجدی مملو از مقامات کشورهای منطقه و مردمی که در محکومیت ترور شهید هنیه فریاد زدند. سخنران مراسم خالد مشعل از رهبران حماس بود که بر خونخواهی اسماعیل هنیه تأکید کرد. سرانجام پیکر این شهید در منطقه لوسیل در حومه دوحه به خاک سپرده شد.
در ادامه آقای عارف با حضور در دیوان امیری شهر دوحه پشت درهای بسته با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای عارف:
مذاکرات در این فضای خیلی دوستانه و صمیمانه برگزار شد. روی مسائل منطقه‌ای صحبت کردیم که باید ارتباطمون نزدیک‌تر بشه، چون دیدگاهمون در خیلی از مسائل هم نزدیکه که چرا بتونیم به صورت مشترک مسائل منطقه‌ای رو دنبال کنیم، از جمله مسئله غزه و ضرورت رسیدن به یک آتش‌بس شرافتمندانه. نکته دیگه، ما اخیراً پیشنهاد تشکیل اجلاس فوق‌العاده وزرای سازمان کشورهای اسلامی داد که خوشبختانه استقبال خوبی شد. در چند مورد دیگه مسائل منطقه‌ای هم صحبت‌های خوبی رو داشتیم.
این سفر چند ساعته معاون اول رئیس جمهور ایران به قطر در حالی پایان یافت که رایزنی‌های ایران برای حل بحران غزه و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. امیر شایان مهر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوحه قطر.
دبیرکل سازمان ملل در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان از اوضاع منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین الملل حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. آقای باقری هم تأکید کرد اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رئیس دفتر سیاسی حماس و تجاوز به تمامیت ارضی و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران موجب به خطر انداختن صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی شده است. آقای باقری گفت جامعه بین المللی برای حفظ صلح و ثبات بین المللی باید در مقابل این رژیم جنایتکار بایستد. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیامد سکوت اروپا در قبال جنایات صهیونیست‌ها در منطقه هشدار داد. آقای باقری در این گفتگو به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل به درخواست جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت اقدام برخی کشورهای اروپایی در همراهی با امریکا در جلوگیری از محکومیت ترور شهید هنیه در شورای امنیت غیر قابل قبول است. سرپرست وزارت امور خارجه روزهای گذشته هم با چند تن از مقامهای کشورهای مختلف و از سران نهادهای بین المللی از جمله وزیران امور خارجه روسیه، الجزایر، اردن، عمان، مصر، ترکیه، عربستان سعودی و قطر درباره تبعات ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران گفتگو کرد. آقای باقری در نامه‌ای هم به دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خواستار برگزاری نشست اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان شد.
نماینده جنبش حماس در ایران گمان زنی روزنامه نیویورک تایمز درباره نحوه شهادت اسماعیل هنیه را دروغ پردازی توصیف کرد. خالد القدومی که شب حادثه در ساختمان محل اسکان شهید هنیه حضور داشت در گفتگو با روزنامه العربی جدید گفت آن شب از وضعیت محل حمله و پیکر شهید هنیه مشخص بود این حمله با یک پرتاب از هوا یا موشک صورت گرفته است، اما گروه‌های فنی و تخصصی در ایران مشغول تحقیق هستند و نتیجه دقیق را اعلام خواهند کرد. نماینده حماس در ایران تاکید کرد روایت‌های منحرف کننده روزنامه آمریکایی و سخنگوی ارتش اسرائیل مبنی بر بمب‌گذاری برای سلب مسئولیت از صهیونیست‌هاست تا از تبعات این جنایت آشکار و ترور رهبر یک کشور فرار کنند. نماینده حماس با تاکید بر اینکه اسرائیل طراح و مجری این عملیات بوده و با آگاهی و موافقت آمریکایی‌ها آن را انجام داده گفت دولت آمریکا شریک این جنایت است و در سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن به نتانیاهو اجازه دادند این جنایت را انجام دهد.
مردم یمن با تظاهرات گسترده ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. آنها همچنین با دعا، اقامه نماز و اهداء ثواب آن به روح شهید یادش را گرامی داشتند. مردم تونستن با برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز جنایات رژیم اشغالگر تروریست را در لبنان و ایران محکوم کردند. آنها با اعلام حمایت از مقاومت انتقام از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. هزاران نفر از مردم اندونزی هم با حضور در مسجد جاکارتا پایتخت این کشور با برپایی مراسم مذهبی یاد شهید هنیه را گرامی داشتند. در بیروت پایتخت لبنان مراسم تشییع نمادین رئیس دفتر سیاسی حماس برگزار شد. در شهرهای مختلف اردن هم در محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس تظاهرات برگزار شد. مردم ترکیه نیز در شهرهای مختلف یاد شهید هنیه را بزرگ داشتند. در ترکیه یک روز عزای ملی هم اعلام شده. در مساجد پاکستان مردم با گرامی داشت یاد شهید هنیه برای علو درجات او دعا کردند. مسلمانان مالزی هم در مساجد این کشور برای شادی روح شهید دعا و نماز اقامه کردند. در آفریقای جنوبی حامیان فلسطین با برپایی تجمع اعتراض‌آمیز توقف جنایات صهیونیست ها را خواستار شدند.
مردم در مناطق مختلف کشور پس از اقامه نماز جمعه حمایت‌های همیشگی خود را از غزه و فلسطین و خشم و انزجار خود از رژیم صهیونیستی ابراز کردند. نمازگزاران ضمن سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی اقدام تلافی جویانه در پی ترور شهید هنیه را خواستار شدند.
انتظار داریم که انتقام سختی رو بگیرن.
مقاومت هیچ وقت شکست نمیخواد.
زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی بود.
باید انتقام بگیریم.
خون شهداست که اسلام را اصلا در جهان زنده می کند تا بوده همین بوده از 1400 سال پیش تا الان.
حمایت از فلسطین، حمایت از اسلام،
خونخواهی مهمان ما حتما وظیفه ماست.
ریختن خون شهدای محمد انگیزه رزمندگان مقاومت دوچندان خواهد میشه.
بزرگترین پیام به امت اسلامی اینه که همه باید با همدیگه اتحاد داشته باشیم.
اومدم بگم که نمیتونن تو کشور اسلامی مهمان ما رو شهید کنن و ما ساکت بیستیم.
خطیب جمعه تهران جنایت اخیر صهیونیست‌ها را در ترور شهید اسماعیل هنیه ناشی از استیصال این رژیم خواند. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری گفت رژیم صهیونیستی توان بازدارندگی خود را که به آن میبالید از دست داده و این دست و پا زدنها تنها اثرش این است که این رژیم بیشتر در منجلاب فرو می‌رود و به نقطه پایان نزدیک می‌شود. امام جمعه موقت تهران افسود کابوس انتقام صهیونیست‌ها را فرا گرفته است.
اکنون و بعد از شهادت اسماعیل ذبیح القدس، جبهه مقاومت برخلاف تصور دشمن جدیتر و یکپارچه‌تر و متحدتر در مسیر انتقام و خونخواهی قرار گرفته. نه تنها بینشون اختلافی پیش نیومد، بلکه متحدند برای اون کار بزرگ.
خطیب جامعه تهران همچنین گفت آنچه در جلسه های تنفیذ و تحلیف از جناب آقای پزشکیان شنیدیم موازی صریح، متقن، پخته و انقلابی بود و از جبهه مقاومت حمایت قاطع و جدی را کردند و ما در تحقق این آرمان ها به وی کمک میکنیم.
انجمن کلیمیان تهران پاسخ قاطعانه به ترور هنیه را خواستار شد. این انجمن در بیانیه ضمن محکوم کردن ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد آن شهید مجاهد که از جمله پرچمداران نهضت آزادی قدس شریف بود بارها در معرض شهادت قرار گرفت و با وجود از دست دادن اعضای خانواده خود همچنان از مقاومت و دفاع از مردم مظلوم غزه دست نکشید. در این بیانیه تاکید شده که جامعه کلیمیان ایران بی صبرانه منتظر پاسخ قاطع به این ترور خائنانه است.
در ادامه حملات نظامیان اشغالگر به مرکز و جنوب نوار غزه بیش از 10 نفر شهید و مجروح شدند. صهیونیست‌ها در حمله به شرق اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه 2 فلسطینی را به شهادت رساندند و شماری را زخمی کردند. بر اثر بمباران میدان ابو حمید در مرکز خان یونس در جنوب نوار غزه هم چند فلسطینی شهید و زخمی شدند. در جبهه مقاومت گودان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با انتشار تصاویری اعلام کرد پرنده بدون سرنشین رژیم صهیونیستی را هنگام گشت زنی اطلاعاتی در آسمان رفح به غنیمت گرفته.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت باید حرف ایران درباره انتقام از اسرائیل را جدی گرفت. همزمان خبرها از سرزمین‌های اشغالی از ترس و وحشت صهیونیست‌ها از پاسخ به ترور اسماعیل هنیه حکایت دارد. بنابر اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی، فرودگاه بن گوریون در تل آویو مملو از افرادی است که قصد دارند سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند. همچنین 18 پرواز به فرودگاه بن گوریون لغو شد و برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله یونایتد ایرلاینز و دلتا ایرلاینز پروازهای خود از مبدا و به مقصد سرزمین‌های اشغالی را به علت نگرانی‌های امنیتی لغو کردند. در پی گسترش وحشت از پاسخ احتمالی محور مقاومت دستور تعطیلی 30 کارخانه در شمال سرزمین‌های اشغالی صادر شده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم از ساکنان اراضی اشغالی خواست هوشیار باشند.
معاون سابق شورای امنیت رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل در همه سناریوهای پیش رو باخته است. اتزیون در تحلیلی که به مناسبت گذشت 300 روز از جنگ غزه منتشر کرد افزود امروز ایران در برابر ما در بهترین شرایط قرار دارد.
این حرف معاون سابق رئیس شورای امنیت رژیم صهیونیستی و تحلیلگر ارشد فعلی این رژیم 300 روز پس از جنگ غزه است، در حالی که رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از فرماندهان ارشد حزب الله ترور شده.
این را با قاطعیت میگوییم، اسرائیل در جنگ منطقه‌ای پیروز نخواهد شد در هیچ سناریویی. اسرائیل اقتصادش حالا در بدترین بحران از سال 1973 به این طرف است. ارتشش آسیب دیده و نیروهای ذخیره‌اش فرسوده شدند. نباید وارد خطر و جنگ سختی شود که توان پایان دادن به آن را ندارد. بیش از 70% ساکنان سرزمین‌های اشغالی هم با شرمساری استعفای مقام اول خود را خواستارند.
اتزیون در تحلیلش هشدار داده نتانیاهو دارد با سرزمین اشغالی قمار می‌کند ولی باز هم باخته. نتیجه تحلیل‌های اتزیون حالا می‌رسد به پایگاه عبری کالکالیست.
تعداد شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی که پروازهای خود را به فرودگاه‌های رژیم اشغالگر لغو کرده‌اند رو به افزایش است.
ترختنبرگ رئیس مؤسسه پژوهش‌های امنیتی رژیم صهیونیستی:
یه بار دیگه خبری منفی از جبهه اقتصادی به ما رسید. یک ماه قبل مؤسسه مودیز اعتبار اقتصادی اسرائیل رو کاهش داد. شرکت فیچ هم پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد اسرائیل رو کاهش داد.
اتزیون در جای دیگر در تحلیلش اشاره کرده:
تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی که 7 اکتبر به نظر می‌رسید در حال موفقیت است، در واقع با حرکت استراتژیک قاطع سنوار، ورود حزب الله و حوثی‌ها به کارزار و جنگ فرسایشی موفق علیه اسرائیل برباد رفت.
شکید وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی:
بازدارندگی ما از بین رفته است و نخست وزیر و کابینه‌اش مسئول این وضعیت هستند.
تحلیل اتزیون حالا با پرچم‌هایی که روی دستان مردم کشورهای مختلف جهان بالا می‌رود بیشتر نمایان می‌شود.
اسرائیل بسیار آسیب‌پذیرتر از هر یک از دشمنانش است. ظرفیت تاب‌آوری حوثی‌ها، حزب الله و لبنان و البته ایران بسیار بیشتر از اسرائیل است.
اتزیون از جایگاه ایران پس از ترور هنیه در تهران هم گفته:
ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. حلقه حیاتی در محور روسیه چین که اسرائیل در برابرش ناتوان است. حالا هم ترور در تهران اسرائیل را شدیداً به چالش کشیده و ایران آن را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. پیش فروش غیر حضوری بلیت پروازهای اربعین از امروز، لزوم تزریق واکسن سرخک و اعزام خود پردازهای سیار به مرزها در بسته اخبار اربعین.
آغاز پیش فروش غیرحضوری بلیت پروازهای اربعین از فردا. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم گفته فروش و صدور چارتری بلیت پروازهای اربعین ممنوعه. محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی:
برای بازه زمانی 24 مرداد ماه ما کار رو به صورت یک عملیات کامل شروع خواهیم کرد و 9 شهریور که انشالله میشه آخر ماه صفر ما این کار رو اتمام عملیات اربعین رو خواهیم بشه.
وزارت بهداشت اعلام کرده با توجه به شیوع سرخک در کشور عراق قبل از سفر واکسیناسیون سرخک برای کودکان و نوجوانان زیر 15 سال انجام بشه. بزرگترها هم اگر واکسن نزدن یا سرخک نگرفتن در معرض ابتلا هستند. در آستانه اربعین حسینی کاروان خودروهای خودپردازهای سیار بانک سپه به پایانه‌های مرزی اعزام شدند و 24 ساعته به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می‌کنند. شعب پرداخت ارز در مرزهای خوزستان هم بیشتر شده. صنیعی مدیر پست بانک اهواز:
ساعت 6 تا ساعت 2 بعد از ظهر اینجا خدمات رسانی میکنیم. ارز اربعین رو با نرخ دولتی و با بهترین امکانات ما اینجا به مردم عرضه میکنیم.
اگر با خودروی شخصی از مرز خسروی به عراق میرید نگران پارکینگ نباشید. نجفی فرماندار قصر شیرین:
سال گذشته حدود 110 هکتار پارکینگ زدیم. امسال این پارکینگ حدوداً به 260 هکتار اضافه شده.
و اهالی بصره پس از پذیرایی از زائران رأس البیشه پای پیاده با آنها راهی کربلا شدند. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و اصلی.
موفقیت دانش بنیان‌ها در تولید حسگرهای شعله و گاز. گروهی از متخصصان موفق شدند حسگرهای فوق حساس به شعله را با هدف پایش حریق بومی سازی کنند. در کنار این محصول حسگر گاز مونوکسید کربن با هدف جلوگیری از مرگ‌های خاموش تولید شده.
پایش حریق و جلوگیری از حوادث جبران ناپذیر در محیط کار و زندگی با بومیسازی تجهیزات حسگر شعله حاصل تلاش متخصصان مجموعه دانش بنیان. مهدی عظیمی، فناور.
در واقع حسگرها کاری که انجام میدن شعله های ناشی از حریق رو توی لحظات اولیه با سرعت خیلی بالا کشف میکنن. با توجه به سرعت خیلی بالایی که تو بحث گسترش حریق در واقع مواد شیمیایی دارن، این دتکتور کمک میکنه که توی لحظات اولیه شعله بلا فاصله کشف بشه.
محصولات طراحی و تولید شده در این مجموعه قابلیت ضد انفجاری نیز دارد. مهدی عظیمی، فناور.
در واقع رنج UVIR هستش، یعنی شعله رو هم بخش ماورای بنفشش رو میگیره هم مادون قرمزش رو میگیره. طول پوشش حد اکثری 30 متر هست و IP‌ش هم به معنی ضریب حفاظتیش در مقابل باران و در واقع مسائل انفجاری هستش که توی محیط‌ها استفاده میشه.
محصول دیگری مجموعه دانش بنیان هشدار دهنده نشت گاز شهری یا همان گاز متان است. رضا اسماعیلی، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان.
گاز متان همون گازی هستش که در آشپزخونه برای پخت و پز استفاده میشه. اگر یک زمانی بر اثر نشت گاز از محل لوله اتصالات یا شلنگ نشتی به وجود بیاد، اگر جلوی در واقع این نشتی گرفته نشه و هشداری داده نشه، باعث انفجار میشه که همه شاهد این هستیم که خیلی از وقتا در شهرهای مختلفی انفجاری رخ میده و تعدادی از هموطنانمون به خاطر انفجار گاز شهری کشته میشن.
اما ویژگی حسگر گاز شهری بومی سازی شده به دست متخصصان داخلی. رضا اسماعیلی، مدیر عامل مجموعه دانش بنیان.
با توجه به اینکه این محصول رو ما خودمون توسعه دادیم و خودمون برنامه‌ریزیش رو هم و سافت ور و نرم افزار و سخت افزار و همچنین برده الکترونیکیش رو آماده کردیم، ویژگی این خدمات پس از فروش، کالیبراسیون و گارانتی بعد از این محصول هستش.
حسگرهای گاز مونوکسید کربن یا همون قاتل خاموش که نیازی به سیم کشی نداره و با باتری کار میکنه، میتونه تا 3 سال با یک بار شارژ گاز مونوکسید کربن محیط رو تشخیص بده. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم ودا با پیکر شهید میلاد بیدی عصر دیروز در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید بیدی، مستشار ایرانی در حمله سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به زاهیه در جنوب بیروت به شهادت رسید. قرار است پیکر این شهید امروز در محله مسعودیه تهران تشییع و در قطعه 50 بهشت زهرا خاک سپاری شود.
و 11 میلیون مشترک خانگی با رعایت الگو و استفاده صحیح برق مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند و بخشی از آنها قبض رایگان دریافت کردند. مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت حدود 75% از مشترکان برق کمتر از الگو مصرف می‌کنند، اما 2% از مشترکان فوق پر مصرف هستند و میزان مصرف برقشان برابر تعداد زیادی از مردم جامعه است. آقای یاقوتی از مردم خواست با کاهش استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعت‌های گرم روز و ابتدایی شب به کاهش مصرف برق کمک کنند. از مشترکان مناطق معتدل کشور هم تقاضا کرد کولر گازی نصب نکنند. خبرهای ورزشی با اجرای آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. 33 دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس امروز هم پیگیری میشه و در 8 روز مسابقات هانیه رستمیان در تپانچه 25 متر برای کسب مدال به مساف حریفانش میره. در دوی 100 متر حسن تفتیان استارت میزنه. در دوچرخ سواری جاده علی لبیب رکاب خواهد زد. همچنین 6 گروه ورزشی کشورمون متشکل از تیم‌های ملی تکواندو، کشتی فرنگی و وزن برداری وارد پاریس شدن. اما در دیگر مسابقات ورزشی المپیک در مرحله 1/4 نهایی فوتبال، مغرب 4-0 آمریکا را حذف کرد. اسپانیا 2-0 ژاپن را کنار زد. در والیبال آرژانتین با شکست 3-0 مقابل آلمان حذف شد. برزیل با نتیجه 3-0 مصر را کنار زد و اسلوونی 3-2 فرانسه را شکست داد. در بسکتبال ژاپن 102-84 مغلوب برزیل شد. استرالیا 77-71 به یونان باخت. کانادا 88-85 از صد اسپانیا گذشت و فرانسه با آلمان در حال مسابقه هستند. در هندبال مجارستان مغلوب دانمارک شد. آرژانتین برابر فرانسه شکست رو پذیرا شد. سوئد از صد کرواسی گذشت و آلمان مقابل اسپانیا به برتری رسید. نوجوانان والیبالیست ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل بحرین جهانی شدند. در دور دوم 14 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در منامه تیم نوجوانان ایران 3-0 بحرین میزبان رو برد و ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جهانی رو به دست آورد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران از ساعت 19:30 امروز برای راهیابی به فینال به مصاف ژاپن خواهد رفت. در دیگر بازی نیمه نهایی چین مقابل پاکستان سفارایی میکنه. همچنین تیم‌های ژاپن، چین و پاکستان با صعود به نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جهانی رو به دست آوردند. پرونده ی هفته چهارم لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند بسته شد. در این رقابت‌ها گیتی پسند 2-1 از صد فولاد هرمزگان گذشت و با 12 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. سنیچ ساوه برابر هیئت فوتبال قم 1-1 مساوی شد. ایرالکوی عراق 2-1 بر گوهرزمین سیرجان غلبه کرد و پالای شنفت بندرعباس با 4 گل پالای شنفت اصفهان را شکست داد. تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار تدارکاتیش در اردوی ترکیه مقابل العروبه عربستان به برتری 3-2 دست پیدا کرد. در این بازی رامین رضاییان، آرش رضاوند و زیلیکیچ برای استقلال گل زنی کردند. همچنین پرسپولیس در اولین بازی دوستانش در ترکیه با 5 گل الاهلی بحرین رو گلباران کرد. علی علیپور 2 بار، ایوب المود، فرشاد فرجی و ابوالفضل بابایی گل‌های پرسپولیس رو در این بازی به ثمر رسوندند. سپاس از توجهتون.
چند روز آینده در جنوب شرق کشور در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب با توجه به جریانات مونسون تشکیل ابرهای همرفتی در ارتفاعات شمالی و همطور بخشهایی از استان هرمزگان، ارتفاعات جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق و استان فارس پیش بینی میشه که به همراه او بارش باران رو در این مناطق خواهیم داشت. در سایر مناطق در بخشهای شمالی هشدار ما سطح زرد هستش و بارشها در این مناطق پیش بینی شده. از لحاظ پدیده وزش باد هم وزش بادهای 20 روزه سبب میشه که گرد و خاک کاهش کیفیت هوا رو در مناطق شرقی کشورمون داشته باشیم و همینطور از روز شنبه هم روند افزایش دما در مناطق شمالی کشور اتفاق میفته. تا اواسط هفته آتی انتظار داریم که این افزایش دما رو در قالب مناطق بخشای شمالی کشورمون شاهد باشیم.
امروز شنبه 13 مرداد 1403 هجری شمسی، 28 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 3 آگست 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:38 دقیقه و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:14 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان، عرفان نفسه. حیات مهنسنه یایان، یورک نغمسه. گوزمان اللرین ویگارلی سسه. سوالان یوردونون دانشار دلی، اردبیل رادیوسو.
FM 94.1 MHz. اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات الصبوح حبو یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کیم کیمیای هستی قارون کند گدا را. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند. ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.
به نام خداوند مهربانی که سیاهی شب رو به روشنی سپیده گره میزنه. هموطنان خوبم، خوشحال و خرسندیم که در نیمه شب دیگه خداوند این توفیق رو به ما داده تا از مرکز سیستان و بلوچستان پا به خلوت شبانه شما عزیزان هموطن بگذاریم تا ادب و سلام خودتون رو به شما و دلهای پاکتون در این خلوت عارفانه ابلاغ بکنیم. سلام، امیدواریم در هر گوشه از ایران اسلامی که این شب رو به شب زنده داری میگذرونید خوب و خوش و دلگرم باشید.
شبهای ایران. ماه کان شب شرایط کان دنیا، ماه کان شب شرایط کان
دوستان عزیز همراه شبهای ایران، اجازه میخوام از طرف خودم و همکارانم در شبهای ایران رادیو زاهدان، من هم شهادت شهید اسماعیل هنیه رو تسلیت بگم و برای این عزیز سفر کرده آرزوی علو درجات از درگاه الهی بکنم.
القدس لنا الحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا المجد لنا القدس لنا إليها عائدون.
این شهادت ها مؤمنین رو ضعیف نمی کند، بلکه استقامت مؤمنین رو بیشتر می کند و انشالله دشمنان رو به نابودی نزدیکتر خواهد کرد. امیدواریم به زودی شاهد زوال و نابودی این رژیم کودک کش جنایتکار که کشتن این مردان بزرگ خیلی شاید باکی هم از اون ندارند و گاهی ممکنه به اون افتخار هم بکنند. امیدواریم زوال این رژیم جنایتکار و قاصب رو به زودی شاهد باشیم انشالله.
انشالله خون این شهید باعث آزادی قدس شریف بشه از شر صهیونیست جنایتکار و بشه انشالله این لکه ننگ و سرطانی که مرحوم امام فرمودن از صفحه روزگار محو بشه انشالله.
اسرائیل به روزهای آخر خودش رسیده و داره به نظر به هر کاری دست و پا میزنه که از این ورطه‌ای که دوش افتاده بیرون بیاد، ولی به نظرم دیگه فایده‌ای نداره.
جناب شهید اسماعیل هنیه سکاندار و پرچمدار آزادی خواهی بود و بعد مسلمان مبارز مجاهد. خدا انشالله که بر علو درجاتش بیفزاد. این شهادت ها برای ما درخت این جبهه مقاومت را آبیاری خواهد کرد و همطور که پسر جناب آقای هنیه عبدالسلام هنیه گفتن که پدرم به آرزویش رسید، اما این خونها و این مجاهدت ها موجب می شود که این جبهه با قدرت بیشتری انشالله برکت خودش ادامه بده و هر روز شاهد زوال و نابودی رژیم مرحوس خواهیم بود به روزی که خبر نابودی اسرائیل مقابله بشه برای کل جهان انشاءالله.
دشمنان جبهه مقاومت در سراسر جهان باید بدانند که راه اسماعیل هنیه و رزمندگان جبهه مقاومت همیشه ادامه خواهد داشت.
امشب هم خداوند توفیق داد تا از زادگاه خورشید، از سرزمین آب و آینه و آفتاب در خدمت شما عزیزان باشیم و با هم گپ بزنیم. تا حوالی ساعت 2 بامداد با شما هستیم و همقدم با شما شبهای ایران رو ما هم با شما شب گردی میکنیم و این شب رو به اتفاق سپری میکنیم و آرزومندیم که شما هم با ما همراه باشید. 33-22-40-80 با پیش شماره 054 تکرار میکنم، 33-22-40-80 با پیش شماره 054 و شماره پیامکی 30643 در اختیار شما دوستان عزیز هموطنه تا با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه در ادامه موضوع گپ و گفت شبانه شبهای ایران امشب رو هم خواهیم گفت.
دوستان، در فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآنی گره گشایی از کار و مشکل بقیه یه امر مهم به حساب میاد و در خصوص خدمت به خلق خیلی هم تأکید شده. میخوایم بپرسیم اگه شما صاحب مسئولیتی بودید و منصبی داشتید توی این سرزمین عزیزمون ایران اسلامی، اولین و مهمترین مشکلی رو که از هموطنان خودتون یا منطقه و محله خودتون حل می کردین چی بود؟ در واقع این موضوع با اسمش شما برخی از مشکلات رو هم پررنگشون بکنید، به ما انعکاس بدید و همه هموطنان در سراسر ایران عزیز بشنون و شاید واقعا گرهی از کار کسی از طریق این برنامه و این موضوع باز بشه، محله، روستایی، شهری، حالا شهردار محترمی بشنوه، حالا دهیاری بشنوه، فرمانداری بشنوه، حتی یه معلم، حتی یه کاسب، و بتونه واقعا گره گشایی بکنه. شما اگه قرار بود گره از کار کسی باز بکنید، گره از چه کاری و چه مشکلی باز می کردید و چه مشکل رو در منطقه خودتون، شهر و دیارتون یا در محیط کارتون حل می کردید؟ 33-22-40-80 پیش شماره 054-30643 شماره پیام گیرمون.
یارم آیا کی دایما یارم، یارم آیا کی دایما یارم، سومری چارو شین پادارا، یارم آیا کی دایما یارم، یارم آیا کی دایما یارم. وشی بند گوٹو کا سمیتی، وشی بند گوٹو کا پشپنا سما ہر ودی گوشا، یار مائن کی دائما یارا، یار مائن کی دائما یارا. تکا چھما پرخ مارنا، لاٹکا چھما پرخ مارنا، عاشقا جاگی می کرارنا، یارم آئن کی دائما یارم، یارم آئن کی دائما یارم. مدی مجنا پی ہماروشی، یارم آئن کی دائما یارم، یارم آئن کی دائما یارم.
دوستان، همه شما مطمئنن بهتر از من می دونید که رفع نیاز و مشکل و گرفتاری آدم ها یکی از کارهاییه که خیلی باید بهش اهمیت داد و همه ما هم تلاش میکنیم. دین مبین اسلام هم به این قضیه تاکید کرده و گفته برای اون کسی که به بقیه کمک میکنه و به اصلاح امور میپردازه، در واقع اجر و پاداش دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده براش و مسئولیت هر کسی رو در حد توان خودش مشخص کرده. توی عرف و بین مردم جامعه هم خدا رو شکر کمک نکردن به دیگران و در واقع گره از مشکلاتشون باز نکردن رو یه کار خیلی زشت و ناپسند میشمرن و در واقع اون رو محکوم میدونن. امیدوارم تک تک ماها تا جایی که توانمون هست، تا جایی که دستمون میرسه، تا جایی که میتونیم دست همدیگر رو بگیریم و با کمک کردن به همدیگه یه دنیای زیباتر و شادتر برای همدیگه بسازیم. از شما دوستان عزیز هم دعوت کردیم به مشارکت در شبهای ایران رادیو زاهدان با این مضمون و موضوع گپ و گفت که اگه شما قرار باشه گره گشا باشید، گره از چه مشکلی باز میکنید و در واقع چه مشکلی رو رفع میکنید؟ آقای حسین جراحی از احر گفتن که از کهندیار قره‌داغ زیبا سلام، بامدادان بخیر. اگه مسئولیتی داشتم به دور از قومیت و جغرافیای کشورم، امکانات کشور رو به طور مساوی در همه مناطق تقسیم می کردم. با سپاس. خیلی ممنون، متشکر. آقای جراحی دستتون درد نکنه، براتون آرزوی توفیق دارم. دوست دیگری گفتن سلام، خدا قوت. من سعی می کردم کاری از دستم برمیاد انجام بدم و به مقام هم فکر نمی کنم. تشکر از برنامه خوبتون. اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی، روستای قاضی جهان. خیلی ممنون، متشکر خانم حق پرست، دستتون درد نکنه. خانم کلباسی از خیابان ابن سینای اصفهان گفتن سلام به آرامش نیمه شب، سلام به شبهای سربلند ایرانم. من اگه قرار بود گره و مشکل را باز بکنم و حل بکنم، مشکل ترافیک شهر و مخصوصا خیابان ابن سینا را حل میکردم که همیشه شلوغه. بله راست میگین خانم کلباسی، منم با این مشکل توی اصفهان مواجه شدم. شبتون دلارام، با مهر فراوان، خانم کلباسی. خیلی ممنون، متشکر، دستتون درد نکنه. دوست دیگری گفتن که سلام و صد سلام و هزاران درود به شما مجری سرشار از انرژی مثبت. خیلی ممنون، محبت دارید. گفتن اولین و مهمترین مشکل تو هر زمینه‌ای باید کوشا باشیم، فقط و فقط قول و قرار نذاریم و به حرفامون عمل بکنیم، یعنی که کاری نکنیم و مشکل همینجور در واقع روی مشکل بیاد. تو شهر و روستا و دیار ما این مشکلات زیاده. همه ای کارا رو نصف نیمه گذاشتن رفتن، این انداخته گردن اون، این میندازه گردن اون. الهی هر کسی در هر پست و مقامی هست کارشو خوب انجام بده. خانم فریده عجمی از ساری، پایتخت همیشه سرسبز بهار نارنج. خیلی ممنون.
قلبن دلی برای افرادی که واقعا بی بضاعت